الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی جلسه 217 مورخ 3/2/91.
یعنی ذات مقدس حق وقتی میگه الصلات علی البالغ واجب، معناش این نیست بالغی که در زمان من وجود دارد، مثل کل من فی المعسکر قتل نیست. خب بنابراین اگر بالغی 1000 سال بعد هم وجود گرفت، بالغ بود، حکم وجوب صلات داره. این میشه قضیه حقیقیه. اما در قضیه حقیقیه هم باید موضوع فعلی باشه. اینو دقت کنید، خلط نکنید. در قضیه فعلیه هم موضوع باید، در قضیه حقیقیه هم موضوع باید فعلی باشه. موضوع مقدرت الوجود فایده نداره. بنابراین وقتی چنین شد، درسته اگر 1000 سال دیگه بالغی بود، نماز اون وقت برش واجب میشه. اما وقتی این بلوغ برای او به مرحله فعلیت برسه، نه اینکه اگر فرض شد در آینده بلوغی هست، حکم الان هست. اون تصویر شما این میشه که اگه فرض کنیم در آینده هم این موضوع محقق میشود، حکم الان هست. قضیه حقیقیه ای رو نمیگه، قضیه حقیقیه میگه هر جا موضوع فعلی بود ولو 1000 سال دیگه، حکمم اونجاست. حالا اگر رجوع به کفایت، یعنی مخارج بعد الحج، مخارج الان، مخارج الان که اصلا کاری نداره دلیل، اگر مخارج بعد الحج دخالت در استطاعت داره، معناش اینه که اگر الان مخارج بعد الحج بود، حج واجب میشه. اگر نبود، حج واجب نمیشه.
در همون زمانش دیده. الان من همین فرمایش شما رو میفهمم.
نمیگه در اون زمانه.
نه در اون زمان نبود.
نه روشنه دیگه. میگه الان حج، اگه ما رجوع به کفایت و شرط فعلیت حج بدانیم، یعنی الان که میخواد حج فعلی بشه، لا محاله فعلیت حج. خب شیخ نور خیلی روشنه دلیلش، رجوع به حج. یعنی به عبارت اخرى، رجوع به کفایت باید مثل سایر شرایط، عداد سایر شرایط چیه؟ زاد و راحله باید باشد، قدرت بر سفر باشد، رجوع به کفایت هم باشد.
حالا همینجا
روحانه که
روایت
نفس با بعضن لقوت، یبقی بعضن لقوت نفسی و عیاله، یبقی بعضن
لقوت نفسی و عیاله. اینجا که میگه بعضن یبقی، داره ابقاء خالی رو داره میگه،
معلومه دیگه. یبقی بعضن یعنی فرض وجوده، یعنی الان ظهورش اینه، یعنی الان باید باشد. بله، بقا اینه، یبقی بعضه.
بسیار
خب، خب
رجوع به کفایت داشته باشه به مالی، یعنی همون زمانی که داره مراجعه میکنه یه مالی داشته باشه.
نه اول کلام،
همون زمانی که مراجعه میکنه یک مالی داشته باشه.
خب عیبی نداره اگر اون زمان مالی داشته باشد، اگه مالی داشته باشد باز عیبی نداره، رجوع به کفایت همینه. اگه مالی داشته باشد، مطمئن باشد که مالی دارد. همه کلام این است که اینجا اطمینان به مالم نیست.
شما دیگه شهری ثابت داره میگیره، شهری هم قرض نمیشه، قرخم میگن قرض نمیشه میگیره، پس اطمینان نمیداره. استاد سخن
در اینه
که این مالک انسان،
نه حالا اون بحث آخره، مالک باشه یا نباشه بحث آخر است. شما اگر دلیل رو گرفتید از رجوع الی الکفایت من مال او زیعت او هنر او صنعت، این صنعت و هنر ظهورش در فعلیت یا نه؟ بارک الله. وقت حالا می توانید در یک دلیل شما اینجور مرتکب بشید، بگید یک کلمه ظهور در فعلیت داره، یک کلمه ظهور در فعلیت نداره.
صنعت و هنر هم نه که فعلیت، ارزش مالی،
یعنی معلومه، یعنی صنعت، یعنی باید الان، یعنی الان باید صنعتی دارد که بالقوه میتواند او رو به کار ببرد و این کار برای ساخته. ببینید شیخ نازی، افروز افروز در یک دلیل بتونید با یک توجیه تشکیک کنید. خب رابطه این دلیل با یبقی بعضن رابطه اثباتیه. یبقی بعضن رو چه کارش میکنید؟ فرض کنیم در رجوع به کفایت تشکیک کردید، به نحو این بیان شما را قبول کردیم، آقا رجوع به کفایت من مالن یعنی بعدن باید مالی داشته باشد برای رجوع به کفایت و طلب دارد بعدن. یبقی بعدن یعنی چی؟
یبقی بعدن شامل هنر میشه یا نه؟
یبقی بعدن ممکنه شامل هنر هم بشه. بله
حرفه فعلیت نداره،
100% فعلیت داره.
مالش ارزش
نه، صنعت در کنار ماله، صنعت در کنار ماله، چونان که صنعت فعلیت داره مالم فعلیت داره. درسته مال حادث از صنعت فعلیت نداره، اما اون مال حادث از صنعت در کنار این مال قرار نگرفته، خود صنعت قرار گرفته. کدوم منان؟
همین مناطی که این در آینده به اعتبار یک وضعیت خاص به این بهش حقوق میدن.
یبقی بعدن قطعا میره شامل نمیشن. اگر تشکیک کنیم در رجوع به کفایت من مال او زیعتن، که اونجا اول کلامه به خاطری که باز در کنار مال اون زیعه و اونا آمده است، اونجا اول کلامه معذاره که اونجا تشکیک کردیم، با این تشکیک شما قبول کردیم، در یبقی بعدن نمیشه این تشکیک رو کرد. بعد نکته اخیر، هر چه دلالت شما تثبیت کنید سند کنیم یکی درست، باز دوچار چالش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله 28 از مسائل استطاعت رو حضرت امام در مسئله 40 تحریر الوسیله مطرح می کنن. 4 فرع در این مسئله ذکر می شود که 3 فرع آن بحثی نداره، 1 فرع فی الجمله باید بررسی بشه. فرع 4 فرع اولین است که پدری پولدار است، فرزند فقیر است، به اندازه سفر حج پول نداره، آیا بر پدر بذل پول برای رفتن فرزند به حج واجب است یا واجب نیست؟ از کردم این صفر در حقیقت برای فرع 4 تصویر شده و الا بحثی نداره. بلا شبه واجب نیست پدر پولدار پول حج رو در اختیار فرزندش بگذاره. قواعد اولیه یقتضی ذلک، کسی پولی داره مالک پولشه و سلطه بر مالش داره، لزومی نداره این مال رو در اختیار دیگری بگذاره ولو فرزندش باشه. اصالت البراء عن الوجوب مطلب رو ثابت میکنه. دلیل خاص هم در مسئله که مفادش این باشد واجب است پدر پول حج رو به فرزند بذل کنه وجود نداره، لذا این فرجای بحثی نیست. فرع دوم برعکس فرع اول، اگر پسر پول دارد پدر فقیر است، آیا واجب است پسر پول حج رو بذل کنه به پدرش، او رو مکه بفرسته؟ باز نه قواعد اولیه اقتضای این مطلب رو داره و نه دلیل خاصی داریم که بگوید بر فرزند واجب است تأمین کند مخارج حج پدر. خب این هم جای بحثی نیست. با هم دارن کار میکنن، باز قوانین شرکت اینجا باید پیاده بشه. بالاخره مالک هر کسی به حصه خودش رو مالکه. اگه پدر با حصه خودش مستطیع مکه میره، پسر با حصه خودش مستطیع مکه میره، اما اگه پدر با حصهش مستطیعه پسر مستطیع نیست، لازم نیست پدر پول به پسر بده از حصه خودش بگه تو برو مکه. ولایت نه دیگه، ولایتی نیست دیگه، ولایتی نیست. حالا میرسیم الان اون فرع چهارمه که میرسیم بهش، انت و مالک لعبیک یا انت و مالک لعبیک، میرسیم بهش اون فرع چهارمه که بررسی میکنم. نه اونم در روایات مخصوص، اگر مورد خاصی باشه که بررسی میکنیم مخصوص پدره. فرع سوم این است که والد غنیست ولد فقیر است، آیا جایز است ولد بدون بذل از مال پدرش بردارند و به مکه بروند؟ اینجا هم مقتضای قواعد اولیه عدم جواز اخذ است، چون دلیل داریم حرام است تصرف در مال غیر به غیر اذنش. این دلیل اطلاق داره، شامل ولد هم میشه. مال مال پدره، حرام است ولد در مال غیر تصرف کنه، بردار مال غیر رو به مکه بده. مضافاً الی ذلک ادله خاصی داریم که مفادش این است ولد بدون اذن پدر نمیتونه در مال او تصرف کنه. صحیحه محمد ابن مسلم در وسائل باب 78 از ابواب ما یکتسب به حدیث یکم که حالا بعدا خود این صحیحه رو مطرح میکنیم، به صدرش در فرع چهارم احتیاج داریم. و فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، ولد نمیتونه از مال والده چیزی برداره مگر به اذن والد. هاکذا صحیحه سعید ابن یسار در همین باب حدیث 78 لیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه. پس فرع سوم هم ادله عامه هم دلیل خاص میگه اخذ فرزند از مال پدر بدون اذن او حتی برای حج جایز نیست. این سفر بحثی نداره، مشکلی نداره. فرع چهارمین است که پدر فقیر است. حالا فقیر یعنی پول حج نداره، زاد و راهله حج نداره. فرزند پولدار است. آیا پدر بدون اذن فرزند میتونه از مال او بردارد به حج برود یا نمیتونه؟ مشهور علما قائلند در این فرع هم مثل فروع ثلاثه لا یجوز، نمیتونه پدر از مال پسر اخذ کنه برداره بدون اجازه مکه بره. در مقابل بعضی از علما مثل شیخ طوسی و ابن براج و نسب الی شیخ مفید و مال الیه مثل صاحب ضوابط، گفتن پدر از مال فرزند میتواند برداره و به مکه برود. این توانستن هم اما بالجواز است و اما بالوجوب. از بعضی از عبارت ها استفاده میشه پدر باید این کار رو بکنه، این دید بچهش پول داره از پولو برداره به مکه بره. عبارت شیخ طوسی رو در تهذیب ببینید، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا مَالَ لَهُ وَلِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ مَا يَحِجُّ بِهِ من غیر اسراف و تقتیر. عبارت ایشان رو تو خلافم ببینی. مهذب ابن براج و من لم یقدر علی الزاد و الراحله و کان له ولد له مالون جاز ان یأخذ من ماله مقدار ما یحج بهی علی الاقتصاد. خب توجه دارید که حکم به جواز یا وجوب اخذ خلاف قواعد اولیه است. تصرف فرد در مال دیگری حرام است بدون اذن او، اطلاق داره، چه پسر باشه، چه پدر باشه، چه خواهر باشه، چه مادر باشه، چه برادر باشه، غیر در مال غیر نمیتونه تصرف کنه. لا محال این افتا باید مستند باشد به دلیل خاصی. این دلیل خاص که سبب شده شیخ طوسی و ابن براج نظریه رو بدن، یکی دو روایت در باب حج است و یک روایت هم که آقای رضوان نسب اشاره کردن علل اطلاق میگه انت و مالک لعبیک. دلالت این روایات باید بررسی بشه ببینیم آیا میتوان طبق این روایات فتوا داد یا نه. جواهر الکلام رو جزء 17 صفحه 277، حدائق رو جزء 14 صفحه 109 به بعد مراجعه کنید، مطالب رو ببینید تا وارد بررسی بشه. خب این فرع چهارم بحث داره، انشاءالله بعد از تعطیلات فاطمیه خدمتون خواهیم بود. این چند دقیقه‌ای که وقت هست به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها یک نکته را عرض بکنیم و زیاد مزاحم نشیم. اون نکته این است که نسبت به زندگانی اهل البیت و از جمله صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون که برای ما به عنوان مروجین و مبلغین این مکتب مورد نیاز هست این است که در دو بُعد باید کار کنیم و محتوای این دو بُعد رو به مردم ارائه بده. دو بُعدی که هر دو مکمل یک دیگرند، مخصوصا بُعد دوم که اشاره می‌کنیم، و اگر بُعد دوم نباشد آسیب‌های بسیار جدی از روش تبلیغمون به مکتب وارد میشه که متاسفانه در سالهای اخیر که بعد حالا توضیح خواهم داد مواردی هم اشاره شده بُعد دوم در مباحث تبلیغی ما به شدت کمرنگ شد. اما بُعد اول، من تعبیرم اینه، بُعد احساس و عاطفه هست. خب شما میدانید از امتیازات مکتب تشیع حداقل بر سایر مذاهب اسلامی این است که به بُعد احساس و عاطفه توجه خاصی دارد. نقل برخی از فضائل اهل بیت، ذکر مصائب اهل بیت، از جمله ذکر مصائب صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، تقویت این بُعد احساس و عاطفه است که بسیار مهمم از این بُعد نباید ازش غفلت بشه. یکی از امتیازات ویژه ما در مقابل سلفیه و دیگران همین بُعد احساس و عاطفه است. یه وقتی عرض کردم این نکته رو، شما این بُعد احساس و عاطفه رو ببینید، حالا در روایات اهل بیت بمانه که قابل بررسی است و خیلی نکات جالبی داره. افرادی این بُعد احساس و عاطفه معمولا تجلی میتونه پیدا کنه در هنر، در شعر، امروز در بعضی نمایشنامه ها، در بعضی از فیلم ها و غیره این بُعد احساس و عاطفه میتونه کاملا برجسته و بزرگ بشه، باید هم بشه. شما سید حمیری رو ببینید، خیلی دقت در زندگانی این آدم و روش این آدم، یه وقتی هم ظاهرم به مناسبتی اشاره کردم به دوستان طلبه، برای مبلغین ما بسیار کارسازه. اولا سید که میگن نه یعنی از اولاد صدیقه طاهره، سید تعبیر امام صادق نسبت به حمیری دارن که هو سید و شعرا، لذا میگن سید حمیری، سید نیست، فهم یعنی پدر و مادرش عبازی و جزء خوارجند. خودش نقل میکنه من در خانه بزرگ شدم و نشو و نما کردم که تعقیب نماز صبح اون خانه تعقیب نماز پدر و مادرم سب به امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. وقتی هم در نوجوانی حمیری تغییر نظریه داد نوشتن در شرح حالش ان ابویه لما علما به مذهبهی هما به قتله، اونا اونچنان متسلب در ادابت امیر مؤمنان بودن که فرقه عبازیه از خوارج چنینن که پدر و مادر هما به قتلی قصد کردن بچهشونو بکشن. خودش برای دخترش نقل میکنه که فراوان شد دیدم تو این فضای غرفه سب امیر مؤمنان علی علیه السلام، از خانه بیرون زدم در حالتی که گرسنه بودم، جایی برای زندگی نداشتم و کنت ابیت فی المساجد جائعا، می‌رفتم با این وضعیت با گرسنگی تو مساجد می‌خوابیدم که از این فضای خانه و خانواده جدا بشم. حالا این حمیری که اشعر شعراء جاهلیت و اسلام است، تمام اشعارش وقف اهل بیت است، یک شعر برای غیر اهل بیت نداره، این اکثر الناس شعرن فی الجاهلیت و الاسلام، بعد احساس و عاطفه رو تو شعر این آدم ببینید و تو وضعیت زندگیش به نوشتن میدونید. و کان یمله الحضور فی محتشد لا یذکر فیه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در محیطی در مجلسی که در اون مجلس نام اهل بیت نمی آمد نمی نشست. نوشتن ذهب الى به یه دعوتی رفت، فتذاکروا ساعتا فی الزرع و النخیل، دید مردم عادی نشستند و از زرع و نخیل و مثل ما که در یک بعضی مجالس میریم دو ساعت سه ساعت مردم از گرامی و ارزانی و سیاست و اقتصاد و دنیا و کره ماه و زحل و مریخ و همه جا حرفا رو میزنن، ما نشستیم درست با اونا تعاطف میکنیم، ما هم بدبستون میکنیم، معلومات اونه در این زمینه ها برو خونا میکشیم، بعدم کیف میکنیم از این جلسه بلند میشیم میایم. ولی سید حمیری زهبه به یه دعوتی جلسه فتذاکروا ساعتا فی الزرع و النخیل از وسط جلسه بلند شد، فقام و نهى، بلند شد با ناراحتی بره. قالوا مما القيام، چه ناراحتی چرا بلند شدی؟ قال انی لأکره ان اطیل بمجلس لا ذکر فیه لآل بیت محمدی، من ناراحتم توی جلسه بنشینم ببینم یادی از اهل بیت پیغمبر نمیشه. تجلی احساس اینه. نوشتن هر قصیده ای که میخوند، هر وقت میخواست قصیده بخونه ابتدای قصیده این شعر رو میخوند، اجد به آل فاطمه البکورا فدمع العین منحمر غزیر، اجد به آل فاطمه البکورا، مردم پیام من به شما اینه تجدید کنید صبحتون رو با ذکر آل فاطمه، اجد به آل فاطمه البکورا، صبحتون رو میخواید شروع کنید با ذکر اهل بیت پیغمبر و اهل بیت فاطمه باشه، فدمع العین منحمر غزیر، اگه این کار رو بکنید چشمتون تبدیل میشه به چشمه جوشان گریه بر مصائب اهل بیت. هر قصیده ای میخون اول اینو میخون، اول این پیام رو به مردم میداد. این بعد احساس و عاطفه که باید باشه. مداحی ما، مصیبت های ما، نقل بعضی از فضائل ما در منبر، همه اینها رو وقتی شما یک کاسه کنید بهشون نگاه کنید، اشاره به بعد احساس و عاطفه است که دیگران ندارن این بعد رو و بسیارم مهمه. اما دقت کنید بعد دومی که این بعد اول گاهی تعبیر میکنم من مثل مقدمه عبادیه برای بعد دوم میمونه، مثل وضو نسبت به نماز میمونه. وضو فی نفسه نوره اما مقدمیت هم داره. بعد احساسی و عاطفی نسبت به اهل بیت فی نفسه نوره اما یه جنبه مقدمیت هم داره. این بعد احساسی و عاطفی باید زنده بشه، تجلی پیدا کنه، تجلی پیدا کنه، خودشم فی نفسه مطلوبه. اما ضمنی که مطلوبیت نفسی داره یه مطلوبیت غیری هم داره، یک هدف غایی هم داره. و اون هدف غایی اینه که بعد از این که دل ما مالا مال از احساس و عاطفه و محبت به اهل بیت شد، بعد معرفتی علمی استدلالی برهانی در مکتب تشیع و زندگانی اهل بیت. اینجا دقت کنید اختیار بسیار جدی که متوجه ما هست این است که در بعد علمی استدلالی برهانی نظریه پردازی برای دفاع از حقانیت اهل بیت، این بعد استدلالیمون ضعیفه. هم خودمون کم کار کردیم، چون کم کار کردیم بعد اول زحمت و مشقت نمیخواد، متاسفانه صدا و سیمای ما که امیدی بهش نیست. او که از بس گفتیم و گفتند و بحث کردن او که هیچ فایده ای نداره به نظر من. اما خود ما مبلغین هم دوچار یک مشکلی هستیم و اون مشکله اینه که آدم احساس میکنه منبرها همه سوق پیدا میکنه به بعد اول، بعد احساسی و عاطفی، و این آسیب جدیست که مکتب رو تهدید میکنه. همین سید حمیری رو ببینید، یک شاعره، ولی شما بعد علمی استدلالی بعد مناظراتی رو در اشعار و مطالب سید حمیری ببینید. شما اشعارش نگاه کنید، همون آدمی که اجد به آل فاطمه البکورا فدمع العین منهمر غزیرو، وقتی وارد استدلال میشه در اشعارش برای مکتب اهل بیت و دفاع از حقانیت این مکتب چه میکنه، وقت ببینید در یک زمانهای علما که بماند شعرای ما این چنین بعد علمی و استدلالی رو در اشعارشون به کار می بردن، خیلی طبیعی است که شیعه واکسینه بشه، خیلی طبیعی است که هرچه حکومت باشه، هرچه پول باشه، هرچه قدرت باشه، هرچه شایعه بر علیه این مکتب باشه، هرچه شبهه باشه، این بعد استدلالی پوشش میده. اما خدا نکنه یک وقتی شعرای ما که بمانند، علمای ما، اونایی که تریبون دست نشونه، اونایی که صحبت میکنن، به جای این که یه مقدارم به این بعد علمی استدلالی و برهانی برسن، تمام این منبر رو از اول تا آخر بعد احساسی، اونم تازه اگر بعد احساسی و فضائلی مطلوب باشه خوبه، کم کم به قصه و خواب و علام و نقل و صدر الواعظین و فلانی تا کره ماه میره، فلانی پشترش میبینه، فلانی چیکار میکنه، همه معلومات ما خلاصه شده در اینها. اگه فرصت بشه در روز شهادت شهید مطهری من یه بحثی خواهم کرد، اگه فرصت باشه یادآوری هم بکنید، اونجا اشاره خواهم کرد که این عالم جلیل القدر رو به عنوان اسوه بدانید. شما ببینید هم بعد احساسی هم بعد علمی در کلمات این عالم بزرگ چجور متجلی است. در آن زمانی که یک عده بعد احساسی رو مسخره میکنن، استهزا میکنن گریه برای اهل بیت، تو کانون مهندسین در اون زمان مهندسین با کراوات نشستن صف زدن پای صحبت شهید مطهری، منبر میره بحث میکنه و چه روزه‌ای میخونه، مصیبت علی اکبر میخونه، اشعار جودی میخونه، خودش گریه میکنه، اونا رو هم به گریه میندازه. پیام میده که آقا این مکتب بعد احساسی و عاطفی داره، اما در کنار او بعد علمی رو در منبرهای این آدم، سخنرانیهای این آدم، کتابهای این آدم، نوشتههای این انسان ببینید. سید همیری یه وقتایی به مناسبت شد همینجا عرض کردم، اون مناظره شو با کمیت ببینی، کمیت هم یک شاعره. او هم از کسانیست که چوبه دارش همیشه همراه خودش هست در دفاع از اهل بیت. در یه زمانی همشون فراری و مخفی هم بودن، ولی ایام حج که میشد خودشونه به حج میرسوندن. برای چی؟ برای که در ایام حج کنترل حکومت ها دیگه نمیتونست باشه، دیگه نمیتونستن جاسوس بازی در بیارن، نظارت کنن افراد رو با کی ملاقات میکنن، با کی گفتگو میکنن. به حج میرسوندن، با هم تبادل افکار میکردن. سید همیری کمیت رو در حج میبینه در زمان هشام ابن عبدالملک. قال انت القائل، گفت کمیت شعر تو گفتی؟ چه شعری؟ ولا اقولو اذا لم یعطی یا فدکن بنت الرسول ولا میراثه کفرا، ولا اقول اذا لم يعط يا فدكا بنت الرسول ولا میراثه کفرا، الله يعلم ما ضا ياتيان به يوم القيامه من عذر اذا حضر. کمی داری شعرش خلاصش اینه، میگه من کار ندارم چیکار کردم با فاطمه، میراث فاطمه رو گرفتم، من کار ندارم، فردای قیامت معلوم میشه چه عذری دارم. سید همیری به کمیت گفت تو گفتی اینو؟ قال نعم قلته تقیه من بنی امیه، این شعر گفتم به خاطر تقیه از بنی امیه، زمینی که من تو مضمونم این رسوندم که حق زهرا رو غصب کردن، ولی برای چیش فردا؟ او باشه برای روز قیامت. سید همیری میگه لولا اقامت الحجه و سعن السکوت، اگه حجت نمی بود سکوت میکردن، اما این چه حرفیه زدی تو؟ مناظری سید امیایی اینجا ببینید، با کمیت توضیح میده. برای کمیت میگه کسانی که خلافت رو، مشروعیت خلافت بر امت رو با گفته یک دختر نسبت به پدرش ثابت میکنن. عایشه گفت امر النبی و ابی به صلات، با این مشروعیت خلافت ثابت میکنه. وقت در مقابل اینا تو نباید بگی مگه پیغمبر نفرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه؟ مگه حضرت زهرا، مگه پیغمبر فدک رو به حضرت زهرا نداد؟ مگر علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، ام ایمن شاهد نبودن؟ چطور با این همه شهود اینجا فدک رو گرفتن، اونجور گرفتن، اونجور برخورد کردن؟ وقت اینانی که برای خلافت به اون گفته تمسک میکنن، اینجا چطور شهادت امیر مؤمنان امام حسن، امام حسین، ام ایمن رو به کنار زدن؟ جاییست که این حرف رو بزنی تو اینجوری میگی ولا اقول و ازالم یعطی یا فدکن، الله یعلم و مازا یعطیان به یوم القیامت من عذر ازا حضر. این بعد استدلالی، بعد معرفتی، بعد برهانی رو در کلماتمون، در مطالعاتمون تقویت کنیم، به مردم این رو منتقل کنیم. و از جمله در زندگانی حضرت زهرا بعد معرفتی، استدلالی، برهانی عمیقی که جایگاه حضرت رو مشخص میکنه دوتا خطبه حضرت زهرا است. همیشه گفتم، بازم با تأسف میگم این جمله رو که مرحوم شرف الدین میگه و خطبتا حافی ذالک غافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم به حفظهما کما یلزمونهم به حفظ القرآن. اهل بیت بچه هاشون اینقدر تحریض میکردن این دو خطبه رو حفظ کنن، چنانچه اونا رو تحریض میکردن به حفظ قرآن. اوج معرفت، برهان، استدلال اهل بیت در خطبه صدیقه طاهره است. او عالم سنی کتاب می‌نویسه به نور فاطمه تحت دید و قصاره حرفش اینه، میگه وقتی این خطبه رو دیدم تعجب کردم. یه خطبه رو گذاشتم در کنار بعضی از اصحاب پیغمبر و گفته‌هاشون، ریش سفیدهایی که یک عمر با پیغمبر بودن، چجور تحلیل کردن زمان جاهلیت رو، چجور قرآن رو تحلیل کردن، چجور فلسفه احکام بیان کردن، تمام حرفای همه چند هزار صحابه رو جمع کردم، خطبه یک دختر 18 ساله صدیقه طاهره رو در کنار اونا گذاشتم، وقتی مقارنه کردم همه اون حرفا رو با این خطبه فهمیدم واقعیت کجاست. این بود برهان و استدلال در خطبه صدیقه طاهره که یه وقتایی اشاراتی کرده میگم داشت کرده بودم دیگه، حالا انشالله خودتون بیشتر تحقیق میکنید. انشالله امیدوارم که خودشون عنایت کنن، به ما توفیق بدن که چنانچه در اون بعد احساسی و عاطفی موفقیم انشالله به شکل درست، در این بعد استدلالی برهانی علمی هم توفیق داشته باشیم. البته این توجه رو دارید که رعایت اقتضای حال، رعایت مصلحت، شیوه گفتن مطالب، این که تحریک احساسات دیگران نشود بلکه دست دیگران رو بگیریم جذب کنیم، شیوه هم خودش بسیار مهم است که نمیشه واقعیت ها رو به هر شیوهی بیان کرد. اون شیوه و رعایت حکمت در تبلیغ و مصلحت هم اقتضا می کند که به شکل مطلوب و درست که تحریک احساسات دیگران نشود حقایق مذهب رو تبلیغ کنیم. شهادت صدیقه طاهره رو تسلیت عرض می کنم. صلی عمر و حیاتی بود روز شنبه و صلی الله علی محمد و آله طاهری.